رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. صادر جبارف رئیس جمهور قرقیزستان به ولایت بادکند هممرز با تاجیکستان سفر کرده و به محله های رفته است که در مناقشه مرزی در ماه سپتامبر سیب دیدند. سلطان دوسلیف سخنگوی رئیس جمهور قرقیزستان با نشر چند بیانیه رسمی در صفحه‌اش در فیسبوک در برای این سفر از جمله نوشته است که صادر جبارف به محله های داستوک اقصای قبچیغای در نوحه بادکند رفته و با جریان برقرارسازی خانه و انشاءات آشنا شده است که در مناقشه با نیروهای تاجیکستان آسیب دیدند و یا ویران شدند. سفر روزهای 24-25 دکبر صورت گرفته است. در روزهای 14 و 17 سپتامبر در نتیجه نزاع در سرحدی دو کشور در ولایت سغدی تاجیکستان و بادکند قرقیزستان از دو طرف بیشتر از 100 نفر کشته شدند. هر دو کشور که صدها کیلومتر مرز نامعین دارند، یکدیگر را به تجاوز به قلمرو همدیگر متهم کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در پیام ایدانش به مناسبت عید میلاد مسیح قول داد که به مردم کشورش آزادی را برمیگرداند. چند ساعت پیشتر از سخنرانی او در نتیجه حمله های روسیه به اوکراین کمش 10 نفر کشته و 60 تن دیگر مجروح شدند. ولادیمیر زلنسکی از اوکراینی‌ها خواست در این زمستان سخت و علی‌رغم قتل و ویرانی قطع نیروی برق و تهدید پیوسته حمله های روسیه ایستادگی کنند. ولادیمیر زلنسکی گفت از زمان حمله روسیه به اوکراین در 10 ماه پیش مردم کشورش حمله و تهدیدها، ترور و ضربه های مشکی را تحمل کردند. در مراجعه ویدیویش در شب 24 دکبر گفت آزادی قیمت بسیار گران دارد ولی بالاتر از بردگی است. چند ساعت پیشتر از مراجعه ویدیویی زلنسکی در حمله های روسیه به شهر بلندری خرسون کمش 10 نفر کشته و 60 تن دیگر مجروح شدند. رئیس جمهوری اوکراین این حمله ها را عمل تروریستی نامید که با گفته او هدف آن مردمی آسایشته بوده است. نظامیان پاکستان گفتند در نتیجه درگیری میان سربازان کشور و افراطیان در مرز و افغانستان یک سرباز و یک جنگجو کشته شدند. ارتش پاکستان روز 25 دکبر با نشر یک بیانیه رسمی گفت گروه از جنگجویان میخواستند از یک گوشه مرز در شمال غرب کشور از افغانستان به پاکستان وارد شوند که در نتیجه آن درگیری صورت گرفت. در این درگیری دو سرباز دیگری پاکستانی زخم برداشتند. با گفته ارتش پاکستان ها این منطقه را چند روز باز زیر نظارت داشتند، زیرا اطلاع گرفته بودند که تندروان میخواهند با ورود به قلمرو کشور غیر نظامیان و نیروهای امنیتی را هدف بگیرند. و به دنبال منع کار زنان در سازمانهای غیر حکومتی در افغانستان، نمایندگان این گونه سازمانها و مقامات بلندپایه سازمان ملل متحد روز یکشنبه آینده کار این سازمانها را بررسی کردند. طالبان روز پیشتر امر دادند زنان افغان دیگر حق ندارند در سازمانهای داخلی و خارجی غیر دولتی کار کنند. یک هفته پیشتر از این طالبان افرادگرا تحصیل دختران در دانشگاه‌ها را نیز منع کردند و خشم و اعتراض زنان در داخل و خارج افغانستان را برانگیختند. وزارت اقتصاد افغانستان روز یکشنبه گفت سازمان‌هایی که زنان را به کار راه می‌دهند از مجوز کار محروم می‌شوند. وزارت گفته است سبب منع کار زنان در سازمان‌های غیر حکومتی شکایت‌ها از رعایت نشدن معیارهای لباس اسلامی و یا نادرست پوشیدن حجاب بوده است. اکادمی ملی علوم تاجیکستان سبا یکی از پرنده‌های خوشخوان کشور را پرنده سال اعلان کرده است. خبرگزاری دولتی خاور روز 25 دکبر با تکیه به گفته‌های عبدالستار سعیدوف دکتر علم‌های بیولوژی نوشته است که امسال 50 نفر از دوستداران طبیعت و دانشمندان از بین 8 نوع پرندگان از جمله دوراج سیاه، بدونه و چرغی دومدراز سبا را پرنده سال برگزیدند. سال 2021 شاه عقاب پرنده سال تاجیکستان بود. سبب با بدن 12 سانتی متری بال و دم سیاه دارد و یکی از پرنده های خوشخوان است که مردم در خانه ها در قفس نگه می دارند. عبدالستار سعیدوف گفته است هرچند سبب به کتاب سرخ تاجیکستان داخل نشده است، ولی شکار زیادی آن برای در خانه نگه داشتن می تواند تعداد آنها را در تاجیکستان کم کند. در کشور سبب در درخت و بوت تزارهای دامنکوها سکونه دارد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو میتوانید در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی به خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی مییابید.
رئیس جمهوری تاجیکستان از یک سال کاری خود و اعضای حکومتش نتیجه گیری و برنامه سال آینده را اعلان نمود، ولی درباره حادثه های بدخشان، بازداشت خبرنگاران و انتقاد درباره نقص حقوق آدمان چیزی نگفت. امام‌علی رحمان روز 23 دکبر قریب 2.5 ساعت در نزد وکیلان صحبت کرد. او بیشتر به موضوعهای اجتماعی از جمله معاش و نفقه مردم، تغییر اقلیم و تحریم‌ها صحبت کرد. بعضی از کارشناسان که پیام را تماشا کردند میگویند اکثر موضوعها تکرار سالهای گذشته بودند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. موضوع اول صحبت امام‌علی رحمان وضع بد اقتصاد جهانی بود. امام‌علی رحمان بدون اینکه از یگان کشور نام برد گفت
از جمله در 5 سال اخیر تأثیر منفی برخوردهای گیاسیاسی، نزاهای تجارتی، اینچنین پیامدهای تغییرابی اقلیم با اقتصاد کشورهای جهان شدت یافته. یراغناشوی باشتاب و آغاز مرحله جنگ سرد باعث قرار شدن نظام مناسبتهای اقتصادی و تجارتی بین دولت ها و با وقوع آمدن بحران جهانی اقتصادی گردید.
هرچند امام‌علی رحمان از هیچ کشوری نام نبرد، اما معلوم بود که منظورش برخورد غرب و روسیه پس از جنگ در اوکراین بود. نیروهای روسیه 24 فوریه بدون دلیل به اوکراین حمله کردند و این جنگ تا کنون دوام دارد. مقامات تاجیک تا این دم درباره جنگ روسیه و اوکراین رسما چیزی نگفتند. پرزیدنت هم در پیامش در این باره مشخصا چیزی نگفت، تنها موقع همیشگیش را تکرار کرد که خواهان حل همه نزاع از راه گفتگو است. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین گفت تحریم‌های اقتصادی در سال 2022 زنجیره‌های تامینات مال و محصولات را در جهان کنده کردند. امسال آمریکا و همپیمانانش به سبب حمله تجاوزکارانه روسیه به اوکراین علیه این کشور تحریم جاری کردند. نام تاجیکستان هم در قطار کشورهای نامبر شده است که احتمال به دور زدن تحریم‌ها به مسکو مدد کنند. نکته مهمی پیام پرزیدنت که شاید اکثریت در تاجیکستان انتظار بودند بالا رفتن حجم معاش و نفقه است. به گفته امام‌علی رحمان
با مقصد بهتر نمودن وضع اجتماعی اهالی پیشنهاد می نمود. از 1 مارس سال 2023 مزد ملت عمل کننده کارمندان مقامات حفظ حقوق، خدمتچیان حربی 25% و دیگر کارمندان این مقامات 20% زیاد کرده شود.
نرخ بالای محصولات و معاش کم در تاجیکستان از مشکلی های اساسی ساکنان است. برخی کاربران فیسبوک نوشتند 25% بالا رفتن معاش تأثیر چندان به زندگی مردم نخواهد داشت، چون بعد زیاد شدن معاش نرخ نیز بالا می روند. معاش میانه در تاجیکستان کمی زیادتر از 1600 سومانی یا حدود 160 دلار است. اندازه میانه نفقه در کشور 323 سومانی یا کمتر از 320 دلار است. شهروندان تاجیکستان در میان کشورهای شوروی سابق از همه کم معاش و نفقه می گیرند. فقط مسئله جنگ روسیه و اوکراین نبود که امام‌علی رحمان درباره آن چیزی نگفت. رئیس جمهور درباره چند واقعه مهم دیگر از جمله اعتراضات در ولایت بدخشان، بازداشت روزنامه‌نگاران، مناقشه در مرز با قرقیزستان و انتقاد از محدود شدن آزادی‌ها در تاجیکستان هم تقریبا چیزی نگفت. ماه می امسال ولایت مختار کوهستان بدخشان شاهد اعتراض‌های ساکنان شد که به گفته حامیان حقوق از سوی مقامات بی‌رحمانه پخش کرده شد. در نتیجه استفاده نیرو به ضد تظاهرگران ده‌ها نفر کشته شدند. به دنبال این اعتراض‌ها بیش از 200 نفر از فعالان بدخشان بازداشت و بیشترشان به سال‌های طولانی زندان محکوم گردیدند. چندین سازمان‌های حامی حقوق حکومت تاجیکستان را برای استفاده از حد زیاد نیرو ضد اعتراضگران و بازداشت‌های سراسری فعالان بدخشان انتقاد و آزادی آنها را طلب کردند، اما مقامات به این انتقادها چیزی نگفتند. بازداشت 7 خبرنگار و بلاگر بعد ماه می از موضوعهای دیگری بود که انتقاد جهانی را به میان آورد. مقامات تاجیکستان به این تنقیدها تقریبا واکنش نمی کنند و رئیس جمهور هم در پیامش چیزی نگفت. امام‌علی رحمان بدون اشاره مشخص به یگان سازمان و تشکیلات تنها گفت از هیچ چیز نترسید، ما هم اعضای سازمانهای بین‌المللی هستیم و یک آواز داریم. شاکرجان حکیموف دکتر علم های اقتصاد که پیام پرزیدنت را تماشا کرده است میگوید در پیام امام‌علی رحمان تقریبا حرفی نوی صدا نداد. حکیموف میگوید
سخت اراده سیاسی همین قدر وانمود کرد که گویا معما نیست، مشکلات وجود ندارد. حکایت همون گپوی پیشینه معلوم نگم چیز جدی در رابطه با تحولات های اجتماعی و سیاسی یا اصلاحات اقتصادی وجود ندارد. یک شکل حساباتی حکومت است. در مورد اوکراین و روسیه باشد، همین موقع تاجیکستان بهتر است به هر صورت.
ولی رئیس جمهور در پیام خود درباره بعضی مشکلات ها هم صحبت کرد، از جمله امام علی رحمان از آن نگرانی کرد که بعضی رهبران نایه ها از حساب نفس بعدشان سری وقت به صاحب کاران کمک نمی کنند، به صاحب کاران دست نرساند، گفت امام علی رحمان. چون این تاکید های پرزیدنت درباره فراهم آوردن شرایط مناسب برای صاحب کاران سالهای گذشته نیز صدا داده بود، اما شکایت های صاحب کاران از تفتیش های زیاد، اندازهای گران و دیگر مشکلی ها نیز زیاد است. همساله در ماه دکبر رئیس جمهوری تاجیکستان پیام سالانه خود را به پارلمان ارائه می کند. بعد این پیام قریب یک ماه آینده تلویزیون های دولتی تاجیکستان در این باره گزارش می دهند و ده ها واخوری ها تشکیل می شود. بعد پیام بعضی از اصلاحات ها صورت می گیرد، ولی در عموم افضا به طور چشمرس تغییر نمی کند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در پی تنقیدهای گسترده از تصمیم طالبان درباره بستن در دانشگاه‌ها برای دختران در افغانستان، مولوی ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، از این تصمیم دفاع کرده است. او روز پنجشنبه در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان که زیر نظارت طالبان است گفته است، تصمیم درباره منع دختران از رفتن به دانشگاه‌ها با 4 دلیل روی دست گرفته شده است. جزئیات بیشتری موضوع را من سرویناز روحلو ارائه می‌کنم. یک مشکل این بود که خوابگاه‌های دختران در ولایت‌های مختلف فعال بود و آنها از یک ولایت به ولایت دیگر برای ماه‌ها سفر می‌کردند و اقامت داشتند. سفر به محرم مشکلی اساسی بود. مشکل دوم این بود که دانش آموزان دختر هنگام رفت و آمد حجاب را به طور کامل رعایت نمی‌کردند. مشکل دیگر نیز این بود که نظام آمیخته بین زن و مرد در اکثر دانشگاه‌ها ختم نشده بود. و مشکل چهارم این بود که در برنامه تعلیمی فعلی بعضی رشته‌هایی که با شان عزت و وقار طبقه زنان و فرهنگ افغانی سازگاری ندارد، مانند بخش‌های مهندسی، زراعت و بعضی رشته‌های دیگر. او افزود است که حکومت طالبان 14 ماه مهلت داده بود که در این موردها اصلاحات بیاید، اما این کار به گفته این مقام بلندپایه طالبان صورت نگرفته است. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان روز سه‌شنبه با فرستادن نامه اعلان کرد که دانشگاه‌ها برای دختران تا تصمیم بعدی بسته خواهند ماند. در همین حال وزارت معارف حکومت طالبان در یک مکتوب می‌گوید، بر اساس تصمیم کابینه وزیر این گروه، مکتب های دانش آموزان دختران بالاتر از سنف ششم و کورس های آموزشی برای دختران تا امر بعدی تعطیل خواهند بود. این در حالی است که مکتب های میانه و لیسه های دخترانه از زمان بازگشت طالبان به قدرت در 15 آگوست سال 2021 بسته می باشند. اما گفته می شود که این مکتب ها در بعضی از ولایت ها قسمان باز بودند. در این مکتوب با امضای مولوی حبیب الله آقا، سرپرست وزارت معارف طالبان، که روز پنجشنبه صادر شد، به تمام ریاست های معارف دستور شده است که آن را به طور مناسب اجرا کنند. پیش از نشر این نامه، معلمه یکی از مکتب دخترانه در شهر کابل به رادیو آزادی گفته بود که او و همکارانش روز چهارشنبه در مکتب از سوی طالبان تهدید شدند و که بنابر سبب امنیتی نخواست نامش ذکر شود. افزود طالبان با سلاح‌های وزنین وارد مکتب شدند. همراه مدیر و دو معلمه دیگر می‌خواستیم از این مکتب بیرون شویم. با لحن زشت به ما گفتند که چرا تو به حال اینجا هستید؟ بروید و تو امر بعدی حق ندارید که دیگر در مکتب باشید. در همین حال شماره از دختران در ولایت تخار می‌گویند که طالبان آنها را روز پنجشنبه از یک مرکز آموزشی خصوصی اخراج کردند و برایشان گفتند حق آموزش و تحصیل را ندارند. خبرگزاری اسوسییتد پرس با نقل از زوحال 15 ساله، یکی از این دانش آموزان، گزارش داده است که طالبان دختران را زدند. از سوی دیگر در یک نواری ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد دیده می شود که طالبان در شهر طالخان با سوی دختران اعتراضگر آب پاشیدند. بر اساس گزارش‌ها این دختران در اعتراض به بسته شدن دانشگاه‌ها برای آنها دست به تظاهرات زدند. روز پنجشنبه شهر کابل هم شاهد تظاهرات ده ها تن از زنان و دختران بود. آنها خواهان حق آموزش و تحصیل دختران شدند. برخی از اعتراضگران در کابل گفتند طالبان با آنها از خشونت کار گرفتند و شماری از معترضان و خبرنگاران را بازداشت کردند. اما طالبان درباره اعتراضها در کابل و تخار هنوز چیزی نگفتند. همزمان بر اساس گزارش ها 70 استاد دانشگاه ها در شهرهای گوناگون افغانستان در اعتراض ها به تصمیم منع تحصیل دختران از مقام های خود استعفا دادند. شماره از کشورهای جهان و سازمان های بین المللی هم از این تصمیم طالبان انتقادی سخت کردند. راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
گروه از ساکنان محله ارغوانی ناحیه سینای شهر دوشنبه از تخریب بخشی از ورزشگاه مکان زیستشان نگرانی دارند. آنها شکایت دارند که مقامات قسمی از زمین ورزشگاه را برای بنیاد منزل جدا کرده است. ورزشگاه به حدود زمین‌های جماعت چهارباغ ورزاب داخل می‌شود. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. کامران کامیلوف اجرا کننده معاون رئیس کمیته زمین ناحیه ورزاب در صحبت به رادیو آزادی گفت شکایت ساکنان بی اساس است، زیرا قطعه زمینی که ساکنان ورزشگاه می‌نامند رسما ورزشگاه نیست. ولی سعید نظر نوروف رئیس محله ارغوان روز 22 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت مکانی که ساختمان منزل شروع شده است در گذشته همچون ورزشگاه بنیاد شده است.
ورزشگاه از 1963 بنیاد افتگی محله ارغوان در محله ما داخل می شود. ورزشگاه محله ما بود. انا ساختمان همین از 2009 همین یک ساکن اینشاتوش سر کرد همینجا آمده با امر رئیس شهر و سپوریش رئیس شهر، رئیس ناحیه سینا و امر پرکرور ناحیه سینا همین ساختمان همین مردک برطرف کرده شد. سال نزدیک با همین 2022 همین ماهای آگوست همین مردک با حجت کرده است. حجت یگان حجت نشون نمیدهد به ما، یگان پیشنهاد نمیکنند. ما میگیم حجت ها نشون ده، یگان حجت به ما پیشنهاد نمیکنند. اومده همین تورنیک و چیزی که همون ورزشگاه در چی بود، همون تجهیزات های ورزشی که بود، تورنیک، والیبال، پلاشاتکا، دروازه، همه همه کنده پرتفته، خیلی خسرونه. این شوت خود سر کرده.
قدرتلو شفیف ساکن شهر دوشنبه که به قول ساکنان در ورزشگاه خانه بنیاد دارند میگویند برای بنیاد منزل سندهای رسمی دارد. او روز 22 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت رئیس محله با او خصومت دارد، بنابر این نسبت کارهای ساختمانی به دیگر اداره ها نیز شکایت برده است. وی سندهای رسمی قطعه زمین را که از مقامات دسترس کرده است پیشنهاد کرد، ولی از صحبت ثبتی به رادیو آزادی خودداری نمود. بعضی از ساکنان محله ادعای قدرتلو شفیف را دور از واقعیت دانسته میگویند تخریب ورزش گوشان از روی غیر قانونی صورت گرفته است. ساکنان محله میگویند در مکان زیستشان همگی یک ورزشگاه دارند و میخواهند تخریب آن سری وقت پیشگیری شود. به قول ساکنان در رابطه با حل بحث ورزشگاه تا حال مراجعات هایشان به مقامات نتیجه نداده است. کامران کامیلوف اجرا کننده معاون رئیس کمیته زمینی ناحیه ورزاب روز 23 دکبر در صحبت به رادیو آزادی شکایت ساکنان محله را به اساس خواند.
قطعه زمینی مذکور در اساس قرار رئیس جماعت دیوت چورباغ از 27 نوامبر سال 2006 به شهروند شفیه و گلیزور جدا کرده شده است. اینچنین با شهادتنامه درباره با قیدگیری مال ملک از 13/05/2009 قانونی گردانده شده است. تجهیزات هایی که ساکنان محله ارغون در آن نصب نمودند در خطه زمین نزدیک اولیگی شهروند شفیه و گلیزور به یگان حجت تصدیق کننده می باشد. از این لحاظ شهروند شفیه و گلیزور به پراکتور مراجعه نموده است. از جانب پراکتور امر اویدی به تاخیر برطرف نمودن قانون ویران کنی وارد شده است در مقامات. از جانب کمیسیای دویم عمل کننده قطعه زمین به حالت اول برگردانده شد.
ساکنان ادعا دارند که قطعه زمین را سالهاست همچون ورزشگاه استفاده میبرند و میخواهند مقامات نیز آن را رسما ورزشگاه اعتراف کرده حجت گذاری نمایند. با قول آنها اگر فعلا بنیاد منزل در حدود ورزشگاه جلوگیری نشود آینده آن را به پورگی از دست خواهند داد. محله ارغوان ناحیه سینا بیشتر از 1000 نفر اهالی داشته، نزدیک به بازار کوشانیان پایتخت جایگیر است. بحث اطراف تخریب ورزشگاه و در جای آن بنیاد دیگر انشاءات ها در گذشته نیز بارها صدا داده است.
ماهتاب در شبستان دلم، آفتاب روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپش های پر آواز دلم، ای تپش های پر آواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتا بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتا تا نفس هست مرا عاشقی صادقتا تو بگو عاشقمی بله عاشقتا بله عاشقتا صادقتم تو بگو عاشقمی بله عاشقتم بله عاشقتم در شبستان دلم آفتابی روی بامی منزلم تو اگر دریا شوی من ساحلم ای تپیش های پر آواز دلم ای تپیش های پر آواز دلم تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم بگو بگو عاشقمی
سالهای اخیر بی قرب شوی جدی لیره ترکی اقتصاد این کشور را زیر فشار بزرگ قرار داد، ولی در عین زمان باعث رشد قابل ملاحظه عملیات مویسرشنانی در این کشور شد. من میرزا نبی خالق‌زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مردم خریدن مواد غذایی را کاهش داده است، ولی برای شناندن مویسر پول پیدا می کند. در فرودگاه استانبول هزارها سیاح خارجی را می تواندید که عملیات جراحی را پشت سر کرده به خانه برمیگردد. بر پایه معلومات اتحاد شرکت‌های توریستی ترکیه، تنها در 6 ماه اول سال روان بیش از 500,000 سیاح خارجی به ترکیه برای شنانیدن مویسر آمده بود. پیش بینی می شود که سال 2022 ترکیه از حساب جراحی‌های شنانیدن مویسر تا 2 میلیارد دلار فایده به دست آورد. طبیبان کلینیکه های زنتی استانبول هر روز عملیات جراحی مویسرشنانی اجرا می کنند. شهروند آلمان هوگل برای تفتیش نتیجه جراحی که 40 روز پیش دایر شده بود به استانبول آمده است. او که در رسانه اجتماعی ایفای وظیفه می کند و شنانیدن مویسر را عملی عاقلانه می شمارد.
در اروپا مویسرشنانی بسیار گران است. اکثر شرکت ها و کلینیکه ها برای این عملیات 10,000 یورو می گیرند. اما در اینجا نرخ مویسرشنانی 2,000 یورو می باشد. مواد، دارو، صفت کار و عملیات فرقی ندارد، ولی در استانبول ارزان تر است.
نرخ ارزان از حساب دارو و کاری ارزان در ترکیه حاصل شده است. از اینجاست که سیاحان از اروپا، خاور میانه و حتی امریکا به ترکیه برای مویسرشنانی می آیند.
کار افتادگان می توانند که در دوره تعطیل مویسر شنانند. عملیات همچون بسته پیشکش می شود که آن بر علاوه شناندن مویسر خرج انتقال از فرودگاه به کلینیکا تماشای استانبول را هم در بر می گیرد.
این جراح 17 سال این جانب در کلینیک مویسرشنانی کار میکند. به گفتی او سال 2021 لیره ترکی 40% و سال 2022 30% قربش را از دست داد، ولی در همین حال توجه به مویسرشنانی درآمدی آنها را دو برابر افزایش داد. این جراح می افزاید مویسرشنانی عملی نازک بوده تجربه کاری طلب میکند و افزایش طلبات به این نوع جراحی باید توجه حکومت را به نظارت کلینیک های مویسرشنانی و خدمات پیشکش شونده در این گونه تبابتگاه ها بیشتر کند.
سازمان مدافعان صف پیش یا فرانت لاین دیفندرز از حکم زندان حامیان حقوق انسان در تاجیکستان الفت خانی مامچایوا و منوچهر خالق نظرف در تاریخ 9 دکبر اظهار نگرانی کرده آزادی به قید و شرط و بلافاصله آنها را تقاضا نمود. در این باره گزارش منخیرمون بقازاده. این سازمانی که مقرش در دوبلین است و مسئولیتش حمایت از حامیان حقوق انسان می باشد در اظهاراتی که روز 23 دکبر در وبسایتش نشر کرد میگوید مامچایوا و خالق نظرف در دادگاه های پشتی درهای بسته در شرایط بازداشتگاه موقتی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بدون حضور وکیلان دفاع و دلیل معتمد گناهگاری آنها به 21 و 15 سال زندان محکوم شدند. معلوم نیست که آیا آنها از بالای این حکم های خود شکایت میکنند یا نه. نوشته از سازمان، این سازمان میگوید منوچهر خالق نظرف یک وکیل حمایتگری حقوق انسان بوده، رهبری انجمن حقوق شناسان پامی را به عهده داشت، عضو ائتلاف سازمان های ضد شکنجه و بی‌قانونی و هم کمیسیه 44 بود. الفت خانی مامچایوا به حیث ژورنالیست و حامی حقوق سازمانی ناموس و انصاف را راه اندازی کرده برای معارف و حقوق زنان مبارزه می برد. در اظهارات فرانت لاین دیفندرز آمده است مقامات دادگاه عالی تاجیکستان به هیچ شکل این پرونده ها را شرح نمی دهند و وکیلان دفاعی آنها هم بیانات امضا کردند که هیچ معلومات را به بیرون نمی برارند. از این رو به نوشته این سازمان نزدیکان محکوم شده ها درباره محاکمه خبری نداشتند و هم به مرافع راه دادن نشدند. این دو نفر حالا در بازداشتگاه رقم یک شهر دوشنبه نگهداری می شوند. سازمان حامی حقوق از مقامات در تاجیکستان تقاضا کرده است که خالق نظرف و مامچایوا و بلا فاصله و به قید و شرط آزاد کرده شوند. تمام اتهامات ضد آنها بیکار شود، چون به باور این سازمان محکومیت آنها در پی اجرای مسئولیت های کسبی آنها رخ داده است. از این پیش دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch، فدراسیون بین المللی حقوق بشر و دیگر سازمان های بین المللی حکم های زندان اخیراً صادر شده نسبت فعالان بدخشانی را در تاجیکستان محکوم و آزادی بلا فاصله آنها را تقاضا کردند. رادیو آزادی روز 9 دکبر از منابع گوناگون خبری به زندان محکوم شدن خبرنگار الفت خانی مامچایوا خورسند مامچایوا را مزرگشت و خوشروز جمعیف را به دست آورده بود. از بس که محاکمه ها پشت درهای بسته صورت می گرفت معلوم نیست ضمن سخن آخرینشان آنها در دادگاه چی گفتند و آیا از این حکم شکایت میکنند یا نه. مقامات انتظامی آنها را ماهی می امسال بعد از تظاهرات خونین در ولایت بدخشان دستگیر کردند و به برانگیختن ناآرامی و دعوت به سرنگونی حکومت متهم کردند.
شکانه دیگر نداره منو تو بهانه، تو دستی مرا بگیر من از تو بمونه منو تو جا میدونه. در این لحظه های عاشقانه دیگر نداره منو تو بهانه، تو دستی مرا بگیر من از تو بمونه منو تو جا میدونه. گل من زندگی مون منو تو زندم به خاطری بودنی تو، اگر عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چه میشد حال منو تو. گل من زندگی مون منو تو زندم به خاطری بودنی تو، اگر عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چه میشد حال منو تو. توی تنها به خدا باوری من به کسی باورم نباشد، توی در زندگی آرزوی من دلم مایل دیگری نباشد، توی تنها به خدا باوری من به کسی باورم نباشد. گل من زندگی مال من و تو زندم به خاطری بودنی تو، اگر عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چه می شد حال من و تو. گل من زندگی مال من و تو زندم به خاطری بودنی تو، اگر عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چه می شد حال من و تو. جبر و
جفا کشیدم با آرزوم رسیدم از اول به وفا نبودم دمی از تو جدا نبودم بس یه جبر و جفا کشیدم با آرزوم رسیدم گلی من زیدگی مالی من تو
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی